أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين. بني إسرائيل چون در آموزش صفر بودن، حضرت موسی و هارون شروع کردن به آموزش دادن. بعد جلساتی داشتن اینا خصوصی. مثلا حضرت موسی لو میداد نقشه ها رو، نقشه بعدی اینه، نقشه بعدی اینه. بنی اسرائیل کم کم معجزات حضرت موسی رو دیده بودن که آقا همش داره این فرعونیا رو شکست میده، شکست اون جبهه آغاز شده. اینا یه حالت اعتماد به نفسی پیدا کرده بودن، اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده بودن. یکی از معجزات حضرت موسی این بود، گفت آقا آفت میزنه، مزارع مصریان کلن نابود میشه، مزارع بنی اسرائیل پرمحصول میشه. اصلا آفت سراغ مزارع بنی اسرائیلی نمیاد. قارون پسر عمه حضرت موسی تو همین جلسات بود، تو جلسات خصوصی بود و تمام این حرفای حضرت موسی رو مأمور بود اطلاع بده، مثلا شریعت حضرت موسی رو اطلاع میداد. چیزایی که حضرت موسی میگفت ایشون میرفت موعظه میکرد مردم و استاد اخلاق بود تقریبا تو بنی اسرائیل قارون. بعد قارون نوشتن یکی از فقیرترین افراد بنی اسرائیل بود، لباس درست حسابی نداشت، چیز خاصی نداشت. تو این جلسه ای که خصوصی بود حضرت موسی لو داد معجزه بعدی چیه، این شنید، ناگهان یک فکر بکری به ذهنش رسید، گفت میزان مصرف گندم بنی اسرائیل خب روشنه، مازاد گندم رو من بخرم. رفت از همه بنی اسرائیل مازاد گندم رو خرید، گفت پولش رو بعدم بهتون میدم. اونا همه فروختن، گندم رو انبار کرد. آفت زد، کل محصول فرعونیان نابود شد، یه دونه گندم نداشتن. هر کار دیگه‌ای فرعون میخواست انجام بده، نصف مملکت مرده بودن. مثلا فرض کنید فرعون تصمیم میگیره از کشورهای اطراف گندم وارد کنه، تا برن مذاکره کنن گندم رو بخرن، تا وردارن بیارن با اسب و الاغ و شتر و هر وسیله‌ای که اون موقع بود، موتور که نبود شتر بود دیگه، تا هر وسیله دیگه شما فرض کنید این گندم رو بخواد بیاره تو مصر، اولا این کشوری که انقدر گندم داشته باشه به اندازه کل مملکت مصر پیدا نمیشه، باید از کشورهای مختلف دور نزدیک بره پیدا کنه، اونا بدن. گندم اون موقع خیلی مهم بود، هنوزم مهمه، اون موقع خیلی مهمتر بود. خلاصه قارون از پشت با فرعون بست کارو، گفت وای فرعون عزیز دلم، گفت بله، گفت شما گندم میخوای، گفت بله، گفت ما داریم، شما هر کار دیگه ای بکنی مردمت میمیرن، غیر از اینکه از داخل مصر تامین کنی ما داریم. گفت خب چطوریه قضیه؟ گفت به اندازه هر کیلو گندم همونقدر طلا میگیرم، یعنی یک کیلو گندم یک کیلو طلا. گفت لامصب چجوری حساب میکنی؟ گفت بالاخره میخوای زنده بمونی دیگه، مملکتو میخوای نجات بدی، اینیه که هست دیگه. اینا یه ذره مشورت و شورا و اینا از حضرت موسی و عصا و اینا میترسیدن، گفتن یه چیزی میگیم یه چیزی به ما میندازه، چون معجزه قبلا دیده بودن، قورباغه حمله کرده بودن و اینا، دیگه ترسیده بود چش فرعونم. گفت باشه، اینا بذارم اون حضرت موسی دیگه، حالا اون عصا داره کاری میکنه. گفت باشه. این شد که اونا کیلو کیلو طلا، تن تن طلا دادن، اینم تن تن گندم داد. طلاهای قارون انقدر زیاد، ریشاش هم آویزون بود، انقدر زیاد بود طلاهای قارون، نوشتن که صندوقچه‌ای که کلید صندوقچه‌های طلاش تو اون بود، مردان بزرگ بنی اسرائیل جمع می‌شدن این صندوقچه رو بلند کنن. صندوقچه‌ای که کلیدای صندوق‌های طلاش بود انقدر سنگین بود، یه عصبه، یه گروهی از بنی اسرائیل مأمور بودن این صندوقچه رو جابجا کنن. ببین دیگه چقدر طلا بوده. آقا یه ثروتی به هم زد، یعنی با شاسی بلند سانروفدار می اومد تو بنی اسرائیل میچرخید، دستی میکشید من واه چه ثروتی و اینا. آره قارون عینک دودی میزد میومد یه نگاهی میکرد و سواحل مصر آب پرتقال میآوردن از این لیمون نسوار رو لیوان است یه چترم داره از اینا بود. قارون هم که رو به ساحل. آقا هرچی نصیحتش کردن کفاف نداد. مردم دهنشون آب میافتاد وقتی ثروت رو میدیدن، میگفتن اهل از وحزن عظیم، یه اصلا غرق این ثروت این قارون، چه کیفی میکنه این قارون. اونایی که عاقل بودن تو قرآن میگه سوره طه نگاه کنید، میگه اونایی که عاقل تر بودن میگفتن نه نگاه نکنید به این، اینا نیست، حقیقت اینا نیست. خلاصه رسید به اونجایی که حضرت موسی نفر فرستاد برای قارون، گفت که آقای دوست عزیز پسرم گرامی استاد اخلاق، این زکات مال تو برادر من بفرست. سلیمان نبی اون ملکوت زمین و خدا بهش داده بود، اون همه حکومت حیوانات در اختیارش بود، اون همه ثروت خدا بهش داده بود، میگفت که هازا من فضل رب، اینو خدا داده. قارون همین نصف نیمه طلا رو که خدا بهش داد گفت انما اوتیته از علمی که از نزد خودم بود، الا علم من عندي، از علم خودم، اینو هوش اقتصادی خودم، هوش مالی خودم، این علم و این اقتصاد رو به دست آوردم، این مال رو به دست آوردم. دیگه با پشت دست چهار تا استخون از موسی تو صورتش خورد نکرد که بابا تو جلسه بودی، من گفتم قرار آفت بزنه، فهمیدی رفتی گندم خریدی، چه علم اقتصادی. یادتون باشه همیشه انقلاب دینی برای همه امنیت میاره، حتی برای منافقین، حتی برای دزدا، ولا معنی نمیده طرف با سن 23 سال مدیر پارس جنوبی باشه، که این یه رانت داره، درسته؟ یا باباش یا عمو یا بالاخره دایی، یه کسی یه جای مملکت که حالا اسم نمیبریم هست که ایشون اونجا هست دیگه، ولا از هوش خودش 23 سالگی چطوری مدیر پارس جنوبیه، درسته؟ این میگه نه ما ژن برتریم، ما هم برای مسئولیت اختراع شدیم. شما برای مسئولیت اختراع نشدی عزیزم، شما از امنیت انقلاب استفاده میکنی، میای این کارو میکنی. رانت اطلاعاتی، یه اطلاعات شما داشته باشید کافی که ثروتمند بشید. قراره یه قانونی تو مجلس شما یه نماینده تصویب کنی که آقا فلانجا قرار صد بخوره، صد قیمت های زمین الان اونجا چیه؟ متری 10,000 تومان مفت. شما میری 10,000 متر زمین میخری، وقتی قرار صد بخوره شما زمین رو نمیفروشی، انقدر نمیفروشی که گرون میفروشی، 10 برابر 20 برابر، متری 200 تومان 300,000 تومان. 10,000 تومان خریدی، یک شبه مالت 30 برابر میشه. یعنی اگر شما اونجا 10 میلیارد خرج کردی، 30 برابر 10 میلیارد میشه چقدر؟ 300 میلیارد. یک شبه شما 300 میلیارد میزنی به جیب. این ساده تری رانت اطلاعاتیه، رانتای بالاتر هم هست تو مجلس. ممکنه این نماینده اینا رو بفروشه، بعد پولدار میشه میگه ما علم اقتصاد بلد بودیم، ما هوش مالی داشتیم، مردم ندارن. نه عزیزم، امنیت انقلاب باعث شد شما پولدار بشی. برای منافق، برای کلاش هم امنیت میاره، انقلاب اینجوریه. منافقین هم توش رشد میکنن، همونطور که تو مدینه منافقین رشد کردن، پیغمبر انقلابی که کرد، حکومتی که داشت، منافقین هم توش راحت زندگی میکردن، همه توش راحت زندگی میکردن. منتها منافق کی لو میره؟ نشانهاش قرآن گفته، نشانهاش پیغمبر گفته، گفته اینا نشانهای نفاقه، اینا رو حواستون باشه. منافق طغیان میکنه، وقتی ببینه پشتش گرم شد طغیان میکنه. ان الانسان لیتقا ان رها استغنا، وقتی ببینه بی‌نیازه طغیان میکنه، نشانه نفاقه. مؤمن اینطوری نیست، مؤمن مطیع‌تر میشه وقتی ببینه پشتش گرمه، منافق نه. واسه همین هر چند سال توی جامعه اسلامی یه فتنه ای رخ میده، منافقین میریزن بیرون چون پشتشون گرم میشه. یه فتنه رخ میده. خب پس قارون از این رانت استفاده کرد، از پشت با فرعون بست کارو، طلاها رو گرفت، یعنی با یک نیروی خارجی، با دشمن خارجی بست، بهشون امتیاز داد، پول گرفت، ثروتی به هم زد، و بعد به اون درجه رسید. قارون یه شخصیت مذهبی بود، اینو بنی اسرائیل دیدن و جلوی چشم بنی اسرائیل به معجزه خدا این فرو رفت تو زمین. گفت آقا من علم اقتصادی از خودم داشتم. مذهبی های پولپرست همیشه هستن، تو هر انقلابی هستن، تو هر مملکتی هستن. مذهبی پولپرسته، آدم خوبیه ولی پولپرسته و از رانت ها استفاده میکنه برای پول بیشتر. قارون ها همه جا هستن. یه شخصیتی که قرآن میخواد به ما بفهمونه آی مسلمان ها مؤمنین، یه آدمیه خیلی آدم خوبیه، فقیره، تا حالا نداشته، حالا به یه سفره میرسه، به یه جایی میرسه که پول به دست میاره. این دیگه همه چی رو ول میکنه. بنابراین ایمانتون رو گره به شخص نزنید. آقا این شخص اگه اون سقوط کرد منم سقوط میکنم. گره به شخص نزن ایمان رو، گره به معصوم بزن، به پیغمبر بزن، به یه شخص غیر معصوم ایمانتو گره نزن که اگه اون بود منم هستم، اگه اون رفت هر طرف رفت من رفتم. مثل بچه‌ای که دنبال بادکنک است رو پشت بوم، بادکنک بره اینم باهاش میره میفته سقوط میکنه. قارون استاد اخلاق بود ولی توحیدش اونقدر که باید دقیق باشه، قوی باشه، توحید نداشت. وقتی حضرت موسی بهش گفت، گفت این علم اقتصاد خودم بود، شاکر خدا نبود و هر چقدر بهش میدادن سیر نمیشد، مانور ثروت میداد. تو جامعه مؤمنین یکی از آفت ها مانور ثروته. طرف ثروتمنده ولی مانور ثروت میده، این خطرناکه. امیرالمؤمنین با ثروت مخالف نیست. امیرالمؤمنین خودش یکی از مولتی میلیاردرهای عربه. امیرالمؤمنین در اون 25 سال کار اقتصادی کرد. یکی از پولدارهای عرب امیرالمؤمنین بود. شاید بگیم شخص اولی که تو عرب پولدار بود امیرالمؤمنین بود، ولی مانور ثروت نمیداد. نعلین پارش، لباس سادش، یه دونه پیرن داره حضرت، همونو میشوره، همونو میپوشه تو کوفه. نماز جمعه آستینشو میچرخونه که خوش بشه، چون شسته خوش نشده. داره خطبه میخونه آستینو میچرخونه. این علیه، مانور ثروت نداره. درباره دنیا ببینید امیرالمومنین چی میفرمایند. قضای امیرالمومنین ببینید چیه. اینها افسانه نیست، امیرالمومنین حقیقته. یکی از معاونین امیرالمومنین قیس ابن سعد ابن عباده است. این قیس بسیار پول داره. انقدر این قیس برای مردم پول خرج میکرد به فقرا میرسید که بهش اعتراض میکردن. حالا بماند کی اعتراض میکرد. اعتراض میکردن آقا چه انقدر خرج میکنی؟ پدر قیس گفت مبادا کسی به پسر من اعتراض کنه که چرا خرج میکنید. نه خرج کن بابا، راحت باش، ما توی خانوادمون کرم اینجوریه، خرج کن. قیس خیلی پول داره، باباش رئیس خزرجه، سعد ابن عباده است باباش. این قیس یار ویژه امیرالمومنینه، همون حاکم مصر، همون کسی که امیرالمومنین خیلی بهش اعتماد داشت. تا آخرم پای کار امیرالمومنین بود، تا آخرم پای کار امام حسن بود، همین قیس. امیرالمومنین با پولدارها مشکل نداره، تو لشکرش هستن، تو سپاهش هستن، تو مسئولینی که حضرت میذاره پولدارهای خیلی بالا هستن، ولی مانور ثروت نمیدن، دل فقیر نمیسوزونن. اما اون عثمان ابن حنیف که نامه داد گفت رسید شنیدم توی جلسه رفتی پولدارا دعوت بودن، فقرا دعوت نبودن، عتاب میکنه حضرت، آبروشو میبره. الان هزار و چند سال گذشته از امیرالمومنین، 1300-400 سال گذشته، آبروی عثمان ابن حنیف رفته، آبروشو ازت میبره. میگه شنیدم توی جلسه رفتی که فقیر دعوت نبوده. فقیر دعوت نبوده. آقا چند تا جلسه استاندارای ما میرن فقیر دعوت نیست؟ ما خود طلبه خودمون، دانشجوهای مذهبی، مذهبیامون تو عروسیامون فقیر دعوته یا نه؟ چون لباسش بده دعوتش نمیکنیم. یه جوری عروسی گرفتی فقیر اونجا نباشه. اینجوری مانور ثروت حضرات تجملات، یعنی این زینت بدی زندگی رو تو چش دیگری. اینکه بعضیا یه جور زندگی میکنن میگه پوز فامیل رو میخوام بزنم، یه وسایلی خریده که پوز رو بزنه. کافیه شما این کسایی که تازه ازدواج میکنن برید از جهیزیه اون خانم یا از آشپزخونش یه عکس بگیرید، یه ماژیک بردارید رو اون عکسه، بگید کدوما رو تا حالا استفاده نکردی، بعد 3-4 سال تیک بزنید. بعضی از وسایل هست اصلا استفاده نمیشه، تو همه خونه هم هست، اینا نه از بین میرن نه استفاده میشن، بلکه از خانه به خانه دیگه منتقل میشن. قانون پایستگی کالا. چرا اینو خریدی؟ جزء جایزیه است. یعنی جایزیه رو یه کاری کرده مثلا بشه 150 میلیون بشه 300 میلیون باید بشه. چرا؟ چون پوز فامیل رو باید بزنه دیگه. من خواهر زادم اینقدر جایزیه خرید، برای دخترم نخرم. این چیه؟ میگه این سرخ کن سیب زمینیه. خب همه تو مایتاب سرخ میکنن. آره ما هم تو مایتاب سرخ میکنن. پس چرا اینو داری؟ این سرخ کن سیب زمینیه. این چیه؟ این ساندویچ سازه. با این چیکار میکنن؟ ساندویچ میسازن. ساندویچ خب بیرون میخریم. میگه آره ما هم بیرون میخریم. پس اینو چرا داری؟ این ساندویچ سازه. این چیه؟ این توستره. این چیه؟ این فلانه. یکی یکی اسم میبره. وسایل برقی. یه آمار گرفته بودن از وسایل برقی ایران تو جایزیه و وسایل برقی یه خانواده سوئیسی تو سوئیس. کیفیت زندگی سوئیس فکر کنم 12-25 بود. سوئیس 12 بود، ایران 25 متوسط. وسایل برقی آشپزخونه که استفاده نمیشه در عمر، حتی یک بار از جعبه خارج نشده. ظروفی میخرن که فقط مخصوص اینه که تو دکور بذارن، بقیه بگن عجب ظرفی. این چیه؟ این ظرفیه که توش سوپ میریزن، زیرش 3 تا شمع، شمع روشن میکنه این گرم بمونه. دیدید این 3 تا جای شمع کوچولو داره؟ خب چی؟ برای چی خریدی؟ قیمت جایزیه میره بالا. سنتی میذاریم که نمیتونیم اجرا کنیم. وقتی شد عرف دیگه نمیشه ازدواج کرد. چرا؟ چون جایزیه گرونه. تو گرونش کردی، تو سنت گذاشتی. تعبدون ما تنهتون، پای بوتی داری گریه میکنی که خودت تراشیدی. خب بزن بشکن. چرا تراشیدی؟ سنت های غلطی که خود ما گذاشتیم نمیتونیم اجرا کنیم. طرف از مکه میاد، باید برای همه خاندان کادو بیاره. اصلا نمیره مکه، میگه من برم برای چی؟ من کل خاندان رو باید کادو بیارم. بعد اونایی که میرن پیشش اونا هم کادو میبرن. چرا شما میبرید؟ اومده از مکه یه تیکه اونا هم میبرن. چرا میبری؟ دندون نشون میگیرن، تولد میگیرن، هزار تا جلسه میگیرن، همش باید کادو بدیم، کادو بگیریم، کادو بگیریم. آقا انقدر خرج بردی بالا تو مهمونیا، مهمونیا حذف شد، قطع رحم داره صورت میگیره. طرف اصلا نمیره که نیان. آقا طلبه ها باید این سنت ها رو بشکنن، جوان ها باید این سنت ها رو بشکنن. عزیزم شما قرار بذارید که ما خونه همدیگه بریم، به شرط اینکه غذا پختنی باشه، با نون عدسی باشه، یه چیز ساده باشه، سیب زمینی پخته و تخم مرغ پخته باشه، یه سس سفید بزنیم بخوریم، ولی مهمونی باشه، ولی دیدار باشه، کنار هم بشینیم. همه از هم فاصله گرفتن، سنت ها رو گذاشتیم، خودمون حالا داریم گریه میکنیم پای اون سنتی که گذاشتیم. پسره نمیتونه ازدواج کنه، میگن آقا 5 تا کالا رو تو باید بگیری، سرویس طلا باید بگیری، سرویس نمیدونم خواب باید بگیری، سرویس نمیدونم ایتالیایی چی باید بگیری، سرویس. یارو میگه آقا جون برادر من موازیم زن بگیریم، شما میگی سرویس سرویس. متوجه شدید؟ یا واضح تر بگم، سنت های غلطی گذاشتیم، مراسم های غلطی، از بد و اون لحظه‌ای که طرف ازدواج میکنه هی مراسم مراسم مراسم، همش خرج خرج خرج، تا بچه به دنیا میاد هی مراسم های علکی، خرج، کادو بده، کادو بگیر، هی کادو کادو کادو، هدیه، هی رسم های علکی، از کربلا اومده بریم پیشش کادو ببریم، اون کادو بده، هی کادو کادو، هی اون قد داده ما اینقدر بدیم. آه چی؟ جامعه اسلامی یعنی پیغمبر اینجوری گفته بود ازدواج کنیم؟ یعنی دو تا جوان میخوان راحت ازدواج کنن، مثلا باید پدر مادرشون این 300 میلیون و 300 میلیون پیاده بشه، 600 میلیون تا 1 میلیارد پیاده بشن، ولی همین جوان تو بازار میخواد یه کار حرامی انجام بده، با دو تا بستنی قیفی 2-5 هزار تومان قضیه سر هم میاد، حرومش مهیا تو خیابون. حالا این حرفا تو تهران همه متوجه میشن، تو تهران خرج بالاست، انقدر بالاست که همه تایید میکنن. شهرهای بزرگ بدتره، مذهبیامون بدتر، یعنی به مذهبیه میگه آقا این کارو نکن، میگه آقا من نمیتونم دل بچه‌مو بشکنم، من نمیتونم آبرو پیغمبر از آبروش دفاع، یعنی یه جوری شرعیش میکنه، حالا اون غیر مذهبی قبول میکنه، مذهبیه شرعیش میکنه، دیگه نمیشه باش حرف زد. جوونها باید این سنت‌های غلط، هر سنت غلطی باید بذاریم کنار. چرا آخه مذهبیامون اگه بیافتن تو پول و پله و برن توی این قضايا ته نداره، تجملگرایی ته نداره. اون تشو چند سال پیش، من هر بار میگم اینو، چند سال پیش تو تهران یه آقای عروسی گرفت، یه کارگردان آورد، این کارگردان هالیوود بود، از این عروس و داماد مثلا کنار دریا نمیدونم از هلیکوپتر پیاده شدن تو ترکیه، نمیدونم این ور اون ور فیلم گرفت، 20 دقیقه فیلم درست کرد، دوربین نمیدونم از اینجا بره از اونجا بیاد و فلان و اینا، 27 میلیارد تومان گرفت خرج این فیلم شد. روز عروسی تو تالار این فیلم رو پخش کردن برای این 27 میلیارد 4-5 سال پیش، با دلار 3 تومانی حساب کنید خیلی پوله، برای اینکه پوز بقیه رو بزن دیگه، مثلا کسی رو دست این کاری انجام نده تو عروسی. آقا ته این تجملات ایناست. خب چی؟ هر جا مسابقه شد بر تجملات، اون کشور به انحطاط میره، به سقوط میره، جوونا ضرر میکنن، خانواده ها ضرر میکنن، مذهبی ها غیر مذهبی ها همه ضرر میکنن. کی باید وظیفه داره اینا رو اصلاح کنه؟ من آخوند، من طلبه وظیفه اصلاحگری دارم، وظیفه انقلاب دارم در سبک زندگی. انقلاب در رژیم و نظام و اینا شد، حالا در سبک زندگی انقلاب نشد، همونطوری داریم غربی میریم جلو. در سبک زندگی باید انقلاب بشه، در همه عرصه‌ها نیاز به انقلاب داریم، میکشم در سبک زندگی. آقا سبک زندگی غربی غلط رو بذار کنار، اسلامی زندگی کن. اونی که پیغمبر گفت، پیغمبر راجع به ازدواج چی گفت؟ همون، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، هر چی که اهل بیت گفتن همون، همون جوری ازدواج کن، ساده، کار سختش نکنیم. و بقیه موارد، و بقیه موارد که سنت‌های غلط گذاشتیم و داریم گریه میکنیم باش، برای اجرایش حالا داریم زار میزنیم، همه اونا رو باید بشکنیم. خانواده‌های مذهبی دوباره میگم دوچار تجمل میشن، این تجمل اخلاقی میدونن، جزء اخلاق میدونن، جزء اسلام میدونن، خطاست، غلطه. میگه مهمون اومده، ما با 4 نوع غذا بذاریم، تکریم مهمان، اخلاقی میدونه. بابا جان شما داری سنت غلطو باب میکنی که بقیه از پسش بر نمیان، بقیه خجالت میکشن. خانواده مذهبی که نمیتونه 4 نوع غذا بذاره جلوی شما، اون سرخورده میشه تو فامیل، دوچار خجالت و آسیب میشه، خانواده ضرر میکنه. چرا این کارو میکنی؟ خب یه نوع غذا بذار. یعنی خودمون باید جلوی خودمون رو بگیریم، متوجه میشید؟ خب برای امروز بس باشه. جناب قارون تو بنی اسرائیل چجوری به ثروت رسید و چجوری کله پا شد عرض کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و البتر الموتور. برگشت نزدیک خیمه ها، صدا زد یا زینب ایتینی به ولدی از صغیر، اون بچه کوچیکم و بیار، حتی ابدعه تا باهاش ودا کنم. زینب بچه رو آورد، فرموده باشد اگه میتونی برای این بچه آب تقاضا کن. آمد وسط میدان، زیر عبا چیزی داره، گفتن شاید قرآنه، صبح عاشورا قرآن برده بود. سوار بر شتر شد، یعنی به حالت جنگی نبود، اومده بود صحبت کنه، عمامه پیغمبر سرش بود. بچه رو آورد بیرون، رو دست گرفت. روز قدیر پیغمبر علی رو، دست علی رو بالا برد، علی رو معرفی کرد. روز عاشورا هم امام حسین علیشو بلند کرد تا معرفی کنه. یا قوم الم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، این بچه داره میسوزه، این بچه داره آتش میگیره. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد، سر جنگ ندارد. مگو آب مگو آب، امونیست امونیست جوابی علی جان، به جز تیر گلو نیست، به جز تیر گلو. هنوز داشت حرف میزد، این نامردا روز عاشورا چند بار حرفای آقا رو قطع کردن. یه بار جلوی لشکر ایستاده بود داشت حرف میزد، یه عربی با سنگ به آقا زد، حرف آقا رو قطع کرد. یه بارم تو گودال با شم داشت حرف میزد، سخن آقا رو قطع کرد. اینجا داشت با لشکر حرف میزد، الهی آتش بگیری هرمله، هرمله سخن آقا رو قطع کرد. فرما و هرملت ابن کائل الاسدی به سهمه، فوقه او فی نهره، فزبه او من الهزون للهزون و من الورید للورید. یهودی دستاش به خون علی گرم شد، خونا رو به آسمان پاشید. امام باقر فرمود یه قطره از اون خونا به زمین بر نگشت، یعنی حسین قربانی رو ازت قبول کردی. حالا چی کار کنه؟ چطور به سمت خیمه برگرده؟ قربون خجالت کشیدن در باب، بچه رو گذاشت زیر عبا. آروم آروم رفت پشت خیمه. سبت ابن جوزی نوشته این چاله یه کوچیکی با غلافش امشی با دست خود کردم ات ای گل نهان به خاک، جز من نکرده هیچ گلی باغبان به خاک. با دست خود بچه رو گذاشت تو خاک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها خیر دنیا و آخرت و نصیب این جمع و خانواده و رفقا و نسل و مرتبطین این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه گفتیم و نگفتیم و محتاج به آنیم تو بهتر میدانی در حق همه ما مستجاب بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها سلام ما، عرض ارادت ما به خاک قدم های امام زمان برسان. این جمع رو مشمول دعاها، عنایات، افاضات حضرت صاحب الامر قرار بده. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه به خوبهای عالم در این شبها در شبهای قدر عنایت میکنی به این جمع هم عنایت بفرما. هر شری رو از خوبهای عالم دفع میکنی از این جمع هم دفع بفرما. تو رو به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها، زیارت عتبات عالیات، مشهد الرضا، مکه و مدینه، سوریه با معرفت نصیب این جمع بفرما. تو رو به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها توفیق کنترل گوش و چشم و زبان و دل به این جمع عنایت بفرما. شادی روح حضرت رباب مادر از تلی اصغر یه صلوات بفرستیم.